بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در شب ولادت حضرت صدیقه طاهره که مصدی اوقات بودم مطلبی رو عرض کردم و وعده دادم که حل اون مسئله رو در شب ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام انجامش بدم. و اون مسئله این بود که عرض کردم عزیزی از جوانان ما که اهل مسجد است در اون شب آمد سراغ من و سوالی رو مطرح کرد، اون این که اگر ما به شکل اهل سنت وضو بگیریم و نماز را به صورت شیعه بخوانیم، این حکمش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ من وضو به شکل اهل سنت بگیرم؟ من در مقام پاسخ فقط یک جواب دادم و اون که عرض کردم با مراجعه به دفتر مرجع تقلیدت متوجه خواهی شد که این نماز فقط یک اشکال داره و اون که مورد قبول حضرت حق نیست، یعنی نماز نماز باطله. گفت به چه دلیل؟ گفتم خب دلیلش رو بعداً بیا ببین چیه. این دلیل رو امشب بخوایم بیان بکنیم. ببینید، مشکل ما کسانی که پیرو حضرات معصومین هستیم این است که ما رابطه امام معصوم رو با دین نمیدونیم چیه. ما نمیدونیم جایگاه امام برتر است یا دین برتر است. این در جامعه اسلامی جا نیفتاده و اصلا بیانی راجبش نشده تا بخواد جا بیفته. بیان امشب ما همینه، رابطه امام با دین. دین همون چیزی که شما انجامش میدید، نماز، روزه، اونو که انجام میدید. این رابطه رو باید امشب بررسی بکنیم. برای ورود به بحث این نکته را عرض بکنم که اگر خداوند در قرآن کریم فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر این که به مقام بندگی برسن. اما این نکته هم باید دانسته شود که هر عملی بندگی نیست، هر عملی مقبول نزد خداوند نیست. اگر ما بخواهیم هدف خلقت که بندگی باشد را ایفا بکنیم، این لازمه اش آن است که ما اعمالی را انجام بدهیم، یک، و این اعمال اعمال مقبوله عند الله باشد، دو. سوال، عمل مقبول عند الله چیست؟ خدا چجور عملی را قبول میکنه؟ از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت پاسخ میدهیم. وجود نازنینش فرموده، قال رسول الله، پیغمبر فرمود چی؟ لا یقبل قول الا بالعمل، قول گفتار پذیرفته نمی شود مگر در سایه عمل. ولا یقبل قول و عمل الا بالنیه، و هیچ گفتار و کرداری پذیرفته نمی شود مگر در سایه چی آقا؟ نیت. ولا یقبل قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه، و هیچ گفتار و کردار و نیتی پذیرفته نمی شود مگر این که این مجموع منطبق بر دین باشد، در سایه به اصابت سنه، یعنی دین تاییدش بکنه. بنابراین هر گفتاری، هر عملی، هر نیتی مقبول نیست. مثال، ممکن است آیان میگن ما روزه میگیریم، سوال بکنیم چرا؟ میگه اطبا میگن اگر کسی روزه بگیره قند خون کنترل میشه، چربی کنترل میشه. هر کسی به این نیت روزه بگیره روزش باطله. هر کسی به این نیت رو، چون پیغمبر نفرموده که آه روزه بگیره چون قند خونتون کنترل میکنه، فرمود روزه بگیره چون خدا داره میگه. آقا ما موسیقی گوش نمیدیم، چرا؟ چون اثبات شده، سابقا البته اثبات شده بود که موسیقی روی سلسله اعصاب اثر منفی بذاره و ما نمیخوایم اعصاب خورد بشه، بنابراین موسیقی گوش نمیدیم. این ترک حرام هست، لیکن نهو بر اساس اون چی که دین فرموده نیست. دین میفرماید آقا جان موسیقی رو گوش نده چون خدا میگه نه، نه اینکه آیان پزشکان میگن برای اعصاب اثر منفی دارند، یا امروز مثلا میگن نه بسیار اعصاب برای در واقع اعصاب بسیار هم امریز مناسب. ما کاری نداریم به پزشک در این زمینه، ما عملی رو انجام میدیم که خدا فرموده، باید منطبق بر دین باشه. حالا حضور دین در زندگی ما چقدر مؤثر و چقدر جایگاه داره؟ بیانش از ساحت مقدس امیر المومنین علی علیه السلام. آقا فرمودن که ایها الناس دینکم، مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. حضرت فرمودن مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. تو مراقب ماشینتی، اول که میخری بیمش میکنید، قبل از اینکه بخری یه خونه تهیه بکنی که پارکینگ داشته باشه، که ماشین تو بیرون نذاری. بعد وقتی هم تو پارکینگ بذاری 6-7 تا قفل بزنی که کسی ندزدتش. بعدم میگی این امر امریست چی آقا؟ اغلایی. اغلا اینو تایید میکنن، زانوی شتر رو ببند و انگاه به خدا توکل کن. نمیزید حرفای ظاهرش زیبا هم میزنه، کاری ندارم ماشین تو هر جوری بخوای مراقبت کن، اما ماشین مصنوع توه نه صانع تو، قرار او اسباب زندگی تو باشه نه سربار زندگی تو. ولی امیرالمومنین فرمود آقا دیدتو مراقبت کن، قفل و زنجیر برای دیدت داری، دیدتو مراقبت کن. بعد حضرت میفرماد که تمسکو به، نه اینکه یک متدین شناسنامی باشید، تمسک به دینتون بکنید، شؤون زندگیتون رو منطبق بر دین بکنید. ولا یزیلنکم احد عن، با مراقب باشید کسی شما رو از دینتون جدا نکنه. دزد مال رو مراقبی ولی دزد دین رو مراقب نیستی، بی قفل وارد فضای مجازی میشی، بی خوف، بی در و پیکر. هزار تا توجیه شیطانی هم برش میاری، شیطانی ها. حالا هر وقت ما خواستیم راجع به اون فضا صحبت بکنیم مفصلا مطالب اون رو طور مستدل بیان خواهیم کرد. بعد حضرت میفرماید که ببین چقدر دینداری مهمه. لأن السيئة فی خیر من الحسنة فی غیره، گناه در بستر دین بهتر است از اعمال خوب در بستر بیدین. گناه در بستر دین بهتر است از اعمال خوب در بستر غیر دین. یعنی کار عبس و اشتباهی که متدین بکنه این ارزشش نزد خداوند بیشتر از کار خیلی که آدم های غیر متدین بکنن و اهل دین نمی کنن. ممکنه میگه آقا این حرف توه؟ نه، حرف خداست. میگه حرف خداست، پس چرا از امیرالمومنین نقل کنی؟ میگم به خاطری که امیرالمومنین حرف خدا رو نقل کنه. برای این که گناه در بستر دین از عمل خیر در بستر غیر دین بالاتر است، دو تا آیه وجود داره. از آقا سوال میکنیم دلیل چیه؟ حضرت یک دلیل میارن که دو تا آیه است توش. متایشون مزمور رو میفرماین، من اشاره به دو تا آیه میکنم. حضرت میفرماند باباشون لعن السیئه فی تغفر، گناه در بستر دین مشمول غفران حضرت حق میشه، ولی ولحسنه فی غیره لا تقبل، اما اعمال نیک در بستر بیدینی اصلا پذیرفته نمیشه. برابری گناه در بستر دین چیه؟ به خاطر که دین خیلی اهمیت داره، اون چیزی که به انسان ارزش میده دینه. وقت آدمی که در بستر دین دچار لغزش بشه بهتر است از آدمی که در بستر بیدینی اعمال خیر انجام بده. خب حالا دو تا آیه که بگی چیه؟ آیه اول در سوره مبارکه نساء آیه 48 و 116 هر دو همین مضمون رو بیان میکنن. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند گناه شرک و بیدینی رو هرگز بله نمی بخشه. این مسئله غیر از توبه است. اگر کسی توبه بکنه شرک هم پذیرفته میشه توبهش، اما یا آدمی مشرک از دار دنیا رفته آیا این میتواند امیدوار به رحمت حضرت حق باشد؟ لا یغفر ان یشرک به، خداوند انسان بیدین را نمی بخشد، ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما مشرک نباشه هر گناه دیگه داشته باشد چیکار بکنه؟ میبخشدش. به حسب چی آقا؟ دینداری. دین مهمه. آیه اول. پس در آیه اول میفرماید بگید که چی؟ گناه بیدینی بخشیده نمیشه، اینقدر نزد خداوند مذموم این عمل. آدم بیدین رو خدا نمیبخشه. دلت پاک باشه برس دور. اما اگه آدم متدین لغزش کرد ولو موفق به توبه نشد، این میتواند منتظر رحمت خدا باشه. آیه داره میگه، من نمیگم. آیه دوم در سوره مبارکه نور آیه 39 الذین کفروا، کسانی که کافر شدن، اعمالهم کسراب بقیعه، عمل اینها، عمل خیر اینها، نیکی اینها، احسان اینها، بنیادهای خیریه‌ای که در کشورهای خودشون دارن ولی در فضای بیدینی هستن، اعمالهم کسراب بقیعه، مثل سراب در بیابان بیاب هست، که یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه سراب رو آب فرض میکنه ولی وقتی به سویش میرود، حتی از آجاه وقتی به سوی اون سراب حرکت میکنه در اثر شدت تشنگی، لم یجد ها چی آقا؟ شیئا، هیچی نیست. پس این که حضرت امیر علیه السلام بیفرماید لأن السیئه فیه تغفر والحسنه فی غیره لا یقبل، مبتنی بر دو آیه است. سوره مبارکه نساء آیه 48 و 116 یک مضمون، و سوره مبارکه نور آیه 39. پس اهمیت دید. تا اینجا چی گفتیم؟ عمل مقبول باید در فضای دین باشه. اهمیت دین به این حد که اگر گناه در فضای دین باشه بخشیده میشه، اما عمل خیر در فضای غیر دین پذیرفته نمیشه. اما از آنجا که یک توقیع داریم از ساحت مقدس حضرت ولی عصر، از ناحیه مقدسه، توقیعی به شرف جناب محمد ابن علی ابن هلال کرخی صادر شده. این توقیع بیانش اینه: گلهیه، الهی بمیرم برای امام زمان که گله میکنه، خدا کنه که ما مشمول این گله نباشیم، ما مشمول این گله نباشیم. فرموده که یا محمد ابن علی، محمد ابن علی، قد آزانا جهلا و شیعه و همقا و هم، کم خردان و نادانان شیعه ما را اذیت میکنن، ما را اذیت میکنن. یبن الحسن، کم خردان شیعه و نادانان شیعه کیا هستن؟ حضرت بفرماید و من دینه جناح البعوزه ارجه همه. اینا کسانی هستند که بال پشه ارزشش از دینداری اونا بیشتره. بال پشه ارزشش از دینداری اونا چی آقا؟ بیشتره. پس امام عصر علیه السلام تکلیف رو سخت میکنه. دین باید باشه، ولی نه هر دینی. یه عده دیندار هستن که بال پشه ارزشش از دین اونا برتره. خب آقا جان، چه دینی رو انتخاب بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب بکنیم؟ همه اینها در مقام پاسخ به اون آقایی است که گفت اگر با روش اهل سنت وضو بگیرم میتوانم نماز بخونم. این دینداری از اون طبق دینهایی است که جناح البعوزه ارجحهم، بال پشه بهتر از اون دینه، ارزشش بیشتره. یه کسی یه کاغذی رو به همین شکل بسته بود آورد خدمت حضرت باقر علیه السلام. آقا فرمودن که هاذهی صحیفت و مخاصمن یسأل عن الدین الذی یقبل فیه العمل. این برگه سؤال کسی است که میخواد بدونه اون دین که در سایه اون دین عمل پذیرفته میشود کدام است. طرف برگه رو باز کرد، میتونه همینه. گفت بله یا ابن رسول الله، سؤال همینه. سؤال چیه؟ سؤال از دین مقبوله، دینی که خدا میپسنده. خب دینی که خدا میپسنده چیه؟ امام صادق علیه السلام اجزای دین که خدا میپسندد رو داره بیان میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماین حالا آقایان و بانوان محترمه ببینن دینشون دارای این 8 جز هست یا نیست. اگر نبود فی امان الله، اگر بود التماس دعا. من اولین کسی هستم که التماس دعا میگم به آدمی که دینش این 8 جز او داره. یبن رسول الله، اجزاء دین که مقبول است نزد خداوند، اجزاء تشکیل دهنده دینی که مقبول است نزد خداوند، اونو برای ما بیان کن. یک، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، جز اول شهادت به توحید و وحدانیت حضرت حق، شهادت به این که خدا هست و این خدا در مقام چیست؟ توحید. الان همه میگی خب جز اولی که داریم، یه روایت برای تو بخونم که بفهمیم جز اول رو هم نداریم. با خیال راحت شب ولادت از تعمید بریم منزل، اما فکری بکنیم نه ناامید بشویم، فکری بکنیم نه ناامید بشویم. آقا ما که موحدیم. اه موحدیم، خیلی خوب. حالا ببین امام تو رو موحد میدونه یا نمیدونه؟ قال الصادق علیه السلام من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که قائل به توحید از سر اخلاص باشد وارد بهش میشود. تا اینجا که هممون بخواییم بریم تو بهش دیگه، اما دیگه بعدی سخته. و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز و جل. اخلاص در توحید یعنی که توحید تو رو از گناه و از حرام دور نگه داشته باشد. هر چقدر که از گناه دورتری موحدتری، هر چقدر که به گناه آلوده تری از توحید چی هستی ها؟ دورتری. گناهی نداریم ما که، روزش فقط ساعتش 70 تا غیبته که اشد از 70 تا زناست. پس جز اول چی آقا؟ توحید. میخوای ببینید کی موحده؟ ببین چقدر از گناه دوره، جز اول. جز دوم و ان محمدن عبده و رسوله. حاج آقا دیدی جزء دومو داریم؟ شهادت به این که پیامبر عظیم و شأن اسلام بنده خدا و رسول خداست. تا اسمشو آوردی صلوات فرستادیم، این یعنی شما رسالتشو چی آقا؟ قبول داریم. علامت کسی که رسالتو قبول داره چیه؟ خود امام باقر علیه السلام میفرماید و توغر رو به ما جا من عند الله و اقرار دارد به این که اون چه که پیغمبر آورده است از ناحیه کی آقا؟ خداست. یعنی اون چه رو که پیغمبر آورده از خدا آورده. حالا تو هم همینطوری یا نه؟ پیغمبر میگه که عرض با حضورتون که ارث زن کمه نصف مرد. آقا به نظر من این حرف، هر کسی در مقابل حکم قطعی دین به نظر من آورد، یعنی پیغمبر در رسالت قبول نداره. پیغمبر فرموده حجاب. آقا به نظر من این مول زمانی است که زن و مرد مثلا نظر خاصی به هم داشته باشن. نظر من یعنی که اون چیزی که پیغمبر آورده از رو قبول، یعنی پیغمبر رو به رسالت نمیشناسم. یعنی پیغمبر رو به رسالت نمیشناسم. خب تا حالا اینجا چند تا شد؟ دوت. سومین جز ولایت لنا اهل البیت. جزء سوم تشکیل دهنده دین مقبول امامت و سرپرستی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. یعنی اگر کسی در غیر این مجرا قرار گرفت ولو اعمالی داشت، دینش دین مقبول نیست. این ست. چهار ول برا احمن اعدائنا، بیزاری جستن از دشمنان ما از ارکان تشکیل دهنده دینه. من مکرر در بحث های تبری بحث کردم که در بحث تبری نکته مهمه، اعتقاد به تبری جزء تشکیل دهنده است. ولی اظهار طبری تابع چیه ها؟ شرایط. الان میگن عرض به حضورتون که اگه مثلا فرض کنید بخواید بیزاری علنی بجویید، ممکنه که داعش مثلا حمله کنه به سوریه، مثلا بکشتشون، ما مسلمان رو بکشتشون. خب امو، البته ما مخالف وحدت حرف نمیزنیم، ولی خب دیگه حالا هر حرفی هم دیگه نمیپذیریم. خدا یه چیزی داره به نام عقل. اگه من در ایران تبری بجویم، چطور داعش در عراق شیعه رو بکشه؟ چطور به یمن حمله بکنه؟ چطور به سوریه حمله بکنه؟ توی ضرب المثل فارسی داشتیم، ماست به دروازه چه رفتی داره؟ یکی در ایران داره لعن میکنن، یکی رو در سوریه میکشن، بعد میگن این علتش اونه. اینی که ما نمیپذیریم چون عاقلیم، لکن نهو این حرف رو هم میزنیم که اظهار تبری تابع چی آقا؟ شرایط. اگه شرایط شرایط وحدته، ما هم وحدت رو رعایت میکنیم و علنی تبری نداریم. حالا این اقسام تبری چیست؟ در بحث‌های مفصل خودش بیان شده، ولی تبری از دشمنان اهل بیت جزء تشکیل دهنده دینه. شد چند تا؟ 4. و تسلیم الامرنا، خداوند فرموده باید تسلیم امر امامت باشید. کجا فرموده؟ بله، کجا فرموده؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شیعه و سنی میگن مراد از اولی الامر فرد معصوم است. معصوم چرا؟ چون خدا از طرفی فرموده است که شما باید امر اولی الامر رو چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید. از طرفی هم در قرآن کریم فرموده ان الله لا یامر بالفحشاء والمنکر. خدا فرموده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از اولی الامر اطاعت کنید. در قرآن کریم آمده ان الله لا یامر بالفحشاء وال، خدا امر به فساد نمی کنه. وقتی می فرماید که اطاعت از اولی الامر بکنید، لازمه این اطاعت این است که امام باقر با تسلیمشون باشید، چون اونا هر حرفی رو بزنن ورود به فحشا و منکر نیست. یک استدلال قویه. به همین دلیل که حضرت خون و تسلیم لامرنا، تسلیم امر ما باشید. داوود رقی بیان میکند که در محضر حضرت صادق علیه السلام بودیم، یه فردی از خراسان آمده بود خدمت ایشان. به ایشان گفتش که آقا در خراسان ما 1000 شمشیر از نیام بیرون کشیده شده، منتظر است که شما دستور بدید ما بریزیم توماره بنی عباس رو ببندیم. حضرت در مقابلشون تنوری بود، به اون شخص فرمود بیار تو تنور. امکچه ها بیا برو توی تنور. دین مقبول اینه که بدانی اینا اولو الامرن، یک بدانی که خدا اطاعت از کسی که امر به فحشا و انکار منکر میکند رو واجب نمیدونه. پس وقتی میگه بیا برو تو تنور، یعنی امر به فساد و فحشا نیست، برو تو تنور. گوها ما خیرخواه شما این فهمون حرف همونست که گفتن نرفت. هارون مکی آمد، حضرت فرمود هارون بیا برو توی تنور، رفت. تسلیم لامرنا تا اینجاست. شد چند تا؟ 6-7. ورع، 8. تواضع، و 9. انتظار و قائمنا، انتظار قائم ما. یک دین با این نه جزء بر ما میخواد. سوال تمام شد حاج آقا؟ روایت تمام شد. پس نماز کو؟ پس روزه کو؟ این کاری که ما انجام میدیم. پس حج کو؟ چطور یعنی از نظر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نماز و روزه اجزاء دین نیستن؟ امام نه جزء مقبول رو بیان کرد ولی نگفت نماز، نگفت روزه، نگفت زیارت. این مشکل چجوری بخواید حلش بکنید؟ این مشکل به یک توضیح فنی حل میشه. این ساختمان شبستان مسجد یه اجزاء تشکیل دهنده داره. برخی از اجزای تشکیل دهندهش این فرش، این عرض با حضورتون که بلنگوهاییست که هست، این لامپ، این لوستر، ساعت، اون کتابخونه است، این منبره، این نوع اجزا میگن این گلیست که تو شبستانه، منبریست که تو شبستانه، فرش شبستان، اینا اجزای تشکیل دهنده است دیگه. اینا یک طایفه هستن و یک طایفه از اجزای مسجد این دیوار، گچ، خاک و این ستوناست. خب اینا هم اجزای تشکیل میگن ستون مسجده، این دیوار مسجده، این فرش مسجده، این بلنگوی مسجده. معلومش اینا اجزای تشکیل دهنده چی هستن آقا؟ مسجد هستن. منتها اجزا به دو دسته تقسیم میشن. یکی اجزا اصلی، یکی اجزا مقومه، یکی اجزا غیر مقومه. مقوم یعنی سازنده، غیر مقوم یعنی نه نمیسازه. بود بود، نبود نبود. حالا فرش جزء مسجد ها ولی جزء غیر مقومه. حالا بود بود، نبود نبود. این منبر جزء مسجد ها ولی جزء مقوم نیست، سازنده مسجد نیست، میشه جزء چی آقا؟ غیر مقوم. اما این دیوار و این سقف و این ستون، اینا اجزای چی هستن؟ مقوم. من اگه نباشن اصلا مسجد ساخته نمیشه. خود اجزاء مقوم به دو دسته تقسیم میشن، اجزاء اصلی و اجزاء غیر اصلی. شما توی خونه یه دیوار داری، دیوار حماله، یه دیوار داری تیغه آشپزخونه است، کدومش اصلیه کدومش غیر اصلیه؟ بله؟ وقتی میره پیش معمار میگه او دیوار حمال نمیتونی برش داری، اما این دیوار تیغه رو هر جوری بخوای برش میداره، هر جوری بخوای درستش میکنم. دین اجزاء تشکیل دهنده، مقوم اصلی و مقوم غیر اصلی. مقوم اصلی این نهتاییست که ما گفتیم، مقوم غیر اصلی نماز است و روزه است و حج. اگر در بستر این مقومات اصلی قرار گرفت ازت قبولش میکنن. نماز در رکاب امام مقبول است، روزه در رکاب امام مقبول است و غیرش قبول نمیکنن. شاهد کربلا، جناب زهیر ابن قید بجلی کان عثمانیه، اما آمد در کربلا در رکاب حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، نه نماز برش بود و نه روزه، چون اون مهمه. جناب وهب مسیحی که نه یک رکعت نماز و نه یک روز روزه، به شهادت رسید در رکاب امام معصوم، اما نه یک رکعت نماز به عهدش هست و نه یک رکعت و نه یک روز روزه، چون امام ارزش داره. ابو سمامه هم شما متحجرا گاهی به ایشان استناد میکنید، میگید آقا نماز اول وقت. ابو سمامه هم به امام حسین گفت نماز اول وقت، فقط هم تا همینجاشو بلدی، بقیهشو نمیگی. ابو سمامه وقتی به امام گفت نماز، امام در حقش دعا کردن، ولی امام نماز خون، یه عده دورش حلقه زدن، کشته شدن و نماز نخوندن تا امام نماز بخواند. یعنی امام از نماز اونها چی آقا؟ بالاتره. و الا که عمر سعد که نماز میخوند، و الا ابن زیاد که نماز میخوند که، و الا اینا که روزه میگرفتن، و الا که اینا حافظ قرآن بودن، منتها در بستر دین مقبول نبودن، یعنی امامت رو قبول نداشتن. همه چیز در بستر دین مقبوله، همه چیز در بستر دین مقبوله. سومین رکن مقوم اصلی دین مقوم، دین مقبول نزد خدا، التسلیم لامرنا و البراءه من عدونا. باید ولایت ما را داشته باشید، باید دشمنان ما را قبول نداشته باشید، باید تسلیم ما باشید. این دین مقبوله. وقت نماز در این بستر میشه نماز مقبول، روزه در این بستر میشه روزه مقبول. والا عمر سعد ها نماز میخوند و استدلالش هم این بود که ما حسین ابن علی رو میکشیم و بعد میریم در شهر ری انقدر خیرات میکنیم که دیگه جبران میشه. این نفهمید که اون خیرات در بستر دین مقبول نیست. من بخواستم طایفه ای از فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو بیان بکنم، دو تاشو بگم و جلسه رو واگذار میکنم به عزیز ارجمندم جناب آقای توکلی. میخوای از شیطان دور باشی یا نمیخوای دور باشی؟ میخوای از شیطان دور باشی یا نمیخوای دور باشی؟ یه جوری میگه انگار شیطان که اصلا حسابی نداره تو زندگی شما، اصلا اون که حله مشکلش. وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به جناب کمیل ابن نخعی، بیانشون این است که کمیل، یا کمیل، این لهو فخاخن، برای شیطان تله هاییست، یونسبها، که این تله ها رو نصب کرده روی زمین، چیده همه رو قشنگ مرتب. فحذر ان یوقعک، ان یوقعک فیها، مراقب باش که در تله های شیطان نیفتی، در تله های شیطان نیفتی. بعد ادامه میدن، یا کمیل، ان الارض مملوه من فخاخه، زمین پر از تله های شیطان است، فلن ینجو و منها، نجات از اون تله ها وجود ندارد، الا من تشبس بنا، مگر برای کسانی که به ما چسبیده باشند، به ما چسبیده باشند، اینا نجات پیدا می کنند. اینا کیا هستن؟ اینا همون کسانی هستن که پیغمبر در وصف او بگرد به این که منا اهل بیت، چسبیده است، از اهل بیت نیست، ولی اینقدر راه درست اومده میگن منا اهل بیت، تجب بسه بنا. و بعد میفرماید به این که وقت اعلمک الله انه لن ینجو منها الا عباده، و خدا تو را آگاه کرده از در قرآن کریم که نجات از شیطان امکان ندارد مگر برای بندگان خدا. بعد استشهاد با آیه شریفه میکند که شیطان گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. منظورم به عباده مخلص نمیرسه. و حضرت امیر علیه السلام میفرماید و عباده، و عباد مخلص خدا، اولیاء اونا، دوستداران ما هستند، دوستداران ما هستند، اینا اهل نجاتند. بهشت کانون رحمت حضرت حق، شرط ورود به این کانون چی هستش آقا جان؟ قال علی علیه السلام لا يدخل الجنه الا من عرفهم، وارد بهشت نمی‌شوند مگر کسانی که اهل بیت رو می‌شناسن و عرفوه و اهل بیت هم اونا رو می‌شناسن. ولا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه، و وارد جهنم نمی‌شود مگر کسانی که اونها رو انکار می‌کنن، اونها هم او رو انکار میکنن. نشد در حالت احتضار جناب اسرائیل بیاد، علی ابن ابی طالب حضور پیدا میکنه ولی بفرماید من اینو نمیشناسم، من اینو نمیشناسم، به نماز و روزه کسی رو نمره ندادن. اجزاء اصلی مقوم دین اون نقطا، نگه علی ابن ابی طالب من اینا رو نمیشناسم. و عرض آخرم، تنها موجوداتی که نزد خداوند محبوبیت ذاتی دارن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن، محبوب ذاتیه، خدا اونا رو دوست داره و همه رو به خاطر اونا دوست داره، به این میگن محبوب ذاتی. کجاست؟ در زیارت شریف آل یاسین. در زیارت شریف آل یاسین شما امام عصر علیه السلام رو به گواهی میگیرید، اشهدو که یا مولا، گواه میگیرم تو رو آقای من، انی اشهدو، شهادت میدهم که ان محمدن عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله، که پیامبر بنده خداست، رسول خداست و هیچ محبوب نزد خداوند جز محمد و آل محمد نیست. جز محمد و آل محمد کسی نزد خداوند محبوب نیست. وقت این محبوبیت شده اکسیر خلقت، شده انگیزه خلقت. در حدیث شریف کسا فقال عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اینی ما خلقتش سماعا مبنیه ولا عرضا مدهیه ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا فلکا تسری ولا بحرا یجری الا چی آقا؟ لمحبت ها اولاء الخمسه الذين هم تحت الكسا. این محبوب ذاتی است که انگیزه خلقت است و غایت خلقت است. هر دوشه دین مقوم رو داشته باش، و الا دیگران نماز میخونن خب امام رو هم میکشن، و الا دیگران حافظ قرآن هستن و امام رو هم میکشن، منکر امام هم هستن. خب که ما یه لغزش هایی هم داشته باشیم، اما متولی ولایت علی هستیم. اما ولایت علی وسیله کلاهبرداری نیست. ما به خدا میگیم در اعماق وجودمون محبت علی و خاندان علی رو داریم، از تو هم میخوایم این محبت تا قیام قیامت در ما و نسل ما باش، در ما و نسل ما دشمنی اهل بیت نباش. اما خدایا ما اگر گناه کردیم به محمد و آل محمد نخواستیم توهین بکنیم، از دستمون در رفته، قدار کشی نکردیم و محمد و آل محمد و سبب بازی قرار ندیم. ما بریم یه عللی تللی آمونو میکنیم بعد بریم واسه امام حسین گریه بکنیم همیشه درست میشه. این درست نمیشه برادر من. بلکه ما میگیم خدایا از سر ما آب گذشته ولی خودت گفتی لا تیأسون رحمت الله، از رحمت من مایوس نشید. اون چیزی که رحمت تو رو برانگیخته بکنه محبت محمد و آل محمد. ما مایوس نمیشویم به واسطه این خاندان، نه اینکه به واسطه این خاندان کلاه خدا رو بخوایم برداریم. میریم هر کاری خواستیم میکنیم، بعد هم میریم قطره اشک درست میشه، درست هم نمیشه برای. بنابراین این تا آخر عمر یادت باشه، امامت جزء مقوم اصلی دین مقبول است و نماز جزء غیر اصلی ولی مقوم دین مقبول است. یعنی بدون ولاء علی نماز قبول نمیشه، ولی با ولاء علی نماز مقبول است. این مرادش این است. همین است که آقا هم گفت به منکر علی بگو نماز خود قضا کنند به پیشگاه مقدسش برای تبریک به صحت مقدس فرزند بر اومندش امام زمان سه صلوات قرار.